با نام و یاد خداوند و عرض سلام خدمت مخاطبان محترم کانال ریکس و تشکر بابت فرصت مجددی که به بنده داده شد تا کتاب دومی رو از آقای برایان مید در خصوص طراحی برنامه درسی در دوره متوسطه معرفی کنم. این کتاب توسط برایان میل و میک واترز نوشته شده که هر دو از معلمان و متخصصان و مدیران مدارس انگلیس بودند که بعداً حالا به کسوت استاد دانشگاهی هم در اومدن. همطور که در معرفی طراحی کتاب قبلی یعنی طراحی برنامه درسی دبستان ذکر شد، این کتاب هم در همون سال یعنی سال 2012 نوشته شده و در پاسخ به یک نیاز مبرم مدارس برای پیاده سازی اهداف کلان و آرمانهای بزرگی که در برنامه درسی ملی و در موضوعات درسی مختلف ذکر شده بود به رشته تحریر در اومده. به عبارت دیگر برایان میل و میک واترز همونطور که در وبیناری که چندی پیش با ایشون برگزار شد بیان کردن، از یک پیشینه عملی و کنشگری وارد حوزه عرض کنم دانشگاهی شدند و بعد به این صورت ادامه دادند که نهادهای غیر دولتی رو تأسیس بکنند که به مدارس در تبدیل و تحویل برنامه درسی ملی در سطح مدرسه به دپارتمان ها و به معلم ها کمک به یاری برسونن. کتاب همانند طراحی برنامه درسی دبستان مشتمل بر 15 فصل هست، اما تفاوت هایی بین این کتاب و کتاب پیشین وجود داره که در طول این فایل صوتی من خدمت دوستان خواهم گفت. پیش از رسیدن به تفاوت‌ها، مشابهت اصلی کار الگوی نظریه به کار گرفته شده در هر دو کتاب است. یعنی از نظر برایان میل در برای تبدیل برنامه درسی ملی در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم در انگلیس مجدد همون الگوی درختی که در دوره دبستان معرفی شد مبنا قرار خواهد گرفت، اما با توجه به کثرت موضوعات درسی در دوره متوسطه دوم و همچنین ورود به بخش فنی و حرفه‌ای و دروس مرتبط با حرفه و کار، نمونه ها، مثال ها و چگونگی سامان دادن برنامه هفتگی مدرسه و همچنین چگونگی اتصال و ارتباط بین دپارتمان های دروس مختلف در یک مدرسه در این کتاب با شرح و بسط بیان شده و این تفاوت عمده است که این کتاب با کتاب دوره دبستان دارد و آن هم به ماهیت دوره دبیرستان یا متوسطه اول و دوم برمیگردد، خصوصا در انگلستان که در دوره متوسطه اول یعنی کلاس هفتم، هشتم و نهم بچه ها آمادگی پیدا می کنند برای ورود به یک دوره دو ساله که میشه کلاس دهم و یازدهم، که بعد از کلاس یازدهم به یک دیپلم متوسطه منجر میشه. یعنی این دو سال بچه ها وارد دوره درس های انتخابی میشوند در کلاس دهم و یازدهم. برای همین سه ساله متوسطه اول زمین سازی است برای اینکه بچه ها دروس انتخابی خود رو با دقت بیشتری انتخاب بکنند و منجر به یک دیپلم متوسطه عمومی یا یک دیپلم فنی و حرفه‌ای بشود. پس ویژگی ها و پیچیدگی های دوره متوسطه اول و دوم الگوی درختی پیشنهاد شده برایان میل رو با چالش های مواجه می کند و برایان میل می کوشد در این کتاب الگوی خود رو تثبیت بکند و دیدگاهی که نسبت به طراحی مدرسه محور برنامه درسی و تبدیل آرمان‌های برنامه درسی ملی در سطح کلاس درس داشته رو با مثال‌ها و نمونه‌ها و با چالش‌های دوره متوسط اول و دوم آشتی دهد و به نظر بنده در انتهای کتاب این موفقیت و بر اساس نمونه‌های داده شده و همچنین بر اساس حد خورد شدن در حد برنامه هفتگی مدرسه کاملا هویداست و این توفیق ایشون در این که بتوان الگوی برنامه درسی درختی یا طراحی مدل درختی رو پیاده سازی کرد در دوره متوسطه با همه چالش ها و خصوصا وجود امتحانات نهایی دیپلم یا GCSE که در همه جای دنیا از جمله انگلیس تمرکز آموزش رو بیشتر به اون سمت میبره، این الگوی درختی همچنان ثابت و ثابت قدم میتونه الگوی طراحی فرصت‌های یادگیری برای کلاس درس در دوره متوسطه اول دوم باشد. بخش اول کتاب با عنوان How do we design a curriculum؟ چگونه ما یک برنامه درسی رو طراحی می‌کنیم؟ تقریباً اشتراک 90% با کتاب دوره دبستان دارد و علتش هم معرفی الگوی درختی است و من به طور خلاصه عرض بکنم که الگوی درختی چه بود و مفصل رو دوستان رو دعوت می‌کنم به فایل صوتی قبلی گوش فرا دهن. الگوی طراحی درختی که برایان میل پیشنهاد داد به این صورت هست که درخت نمادی است از بخش‌های مختلف آنچه که در مدرسه باید فرا گرفته شود. برگ‌های درخت رو نمادی از موضوعات ریز در داخل هر کدام از دروس مشخص شده می‌داند، همانند مثلا در درس ریاضی بخش هندسه، اندازه‌گیری، عرض کنم خدمتتون که معادلات، اینها میشن اون برگ‌های درخت که تجمیع این برگ‌ها تشکیل دهنده یک شاخه‌ای به نام ریاضیات می‌شوند و شاخه‌های مختلف کنار هم شکل می‌گیرند، همانند علوم عرض کنم که انسانی، علوم تجربی که خود در واقع به شاخه‌های ریزتری مثل فیزیک و شیمی تقسیم می‌شد. از طرف دیگر ریشه‌های درخت بود که ریشه‌ها نشان از آن مهارت‌های کلیدی و شایستگی‌های پایه‌ای که نظام آموزشی باید برای دانش آموزها فراهم بکند است، همانند توانایی ارتباط برقرار کردن، توانایی حل مسئله، توانایی تمرکز و به اتمام رساندن کار معین شده. اینها مهارت‌های بین درسی و بین رشته‌ای و همچنین مهارت‌های کلیدی هستند که برایان میل البته در این کتاب از دو نوع عرض کنم که مهارت کلیدی هم ذکر می‌کند. مهارت‌های کلیدی عام مثل حل مسئله، عرض کنم که مثل کار تیمی کردن، و از مهارت‌های کلیدی خاص موضوعات درسی، مثلا در درس تاریخ چه مهارت کلیدی مد نظر است که یکی از در واقع مهارت‌های کلیدی که در درس تاریخ ایشون ذکر می‌کنه مهارت عرض کنم جستجو کردن و به اثبات حقانیت چیزی با آوردن شواهد تاریخی قابل اتکا. یعنی این مهارت‌هایی که خاص دروس مختلفن، ریاضیات، علوم، تربیت دینی، تربیت بدنی، قرار هست که چه مهارت کلیدی خاصی رو برای ما فراهم بکند، اینها در همون اصلا ریشه درخت هستن. تنه درخت رو هم نماد فرصتهای یاددهی یادگیری می داند که معلم برای آن تلاش می کند و متصل می کند این ریشه ها رو به درخت ها و مفصل شواهد ارائه می کند، خصوصا از ایدی هرش خیلی نام می برد که هیچ مهارتی در خلاء اتفاق نمی افتد و در بافت دانشی یا context of knowledge اتفاق می افتد که در برگ هاست، که تمثیل ایشان برای درخت به این صورت است که هر درختی نیاز دارد به فتوسنتز از طریق برگ ها و گرفتن آب و املاح از طریق ریشه ها تا این تنه درخت بتواند عرض کنم که ستبرتر بشود و مجدد در بهار برگ بیاورد و برگ ها را نشان از این می داند که این موضوعات ریزی که در هر حوزه درسی ممکن است به کتاب ها هر سال اضافه و کم بشود همانند ریزش آنها در پاییز و مجدد برگ آوردن آنها در بهار است. این تمثیل رو من به طور خلاصه گفتم خدمتتون. الان وارد چالش های دوره دبستان بشم و دوره دبیرستان یا متوسطه اول و دوم بشم که چگونه این الگوی درختی میتواند عرض کنم که روشی و تکنولوژی برای پیاده سازی اهداف برنامه درسی باشه. من این موارد رو به صورت شماره‌ای خدمت دوستان ارائه میکنم، نه به صورت اینکه در چه فصلی گفته شده. این موارد ناظر بر کل فصول تا انتهای کتاب هست که انشالله که دوستان رو علاقمند بکنه که این کتاب رو بخونن. نکته اول این که برایان میل برنامه درسی رو بیشتر از آنچه که در کلاس درس و در موضوعات درسی اتفاق می افتد می داند. برای همین در الگویی که در صفحه 20 کتاب ارائه کرده یک عرض کنم که به قول خودش یک چادری درست کرده از تیکه های مختلف و این تیکه های مختلف جاها و مکانها و فرصتهای متنوعی هستند که بچه ها امکان رسیدن به اون آرمان های برنامه درسی رو دارند. مثلا صحبت از عرض کنم که اون اجتماعات داخل مدرسه یا همون سر صفها، اون کنار هم آمدن ها در سالون اجتماعات کرده، صحبت از روزنامه های دیواری کرده، صحبت از بازدیدهای بیرون از مدرسه، فعالیت‌های بعد از ظهر یا فوق برنامه، صحبت از عرض کنم که رستوران و اون جایی که بچه‌ها برای نهار میرن، صحبت از محله و لوکال استادی کرده و محله‌ای که مدرسه در اونجا قرار داره و این چادر به هم دوخته شده از تیکه ها و وصله های مختلف رو یک فرصتی میبیند برای اینکه اون آرمان ها و اهداف دوره متوسطه اول در عین حالی که پایبند باشیم و برسیم به اینکه بچه ها به دیپلم یا به یک مدرک فنی و حرفه‌ای با کیفیت خوب برسن میتواند در کنار همدیگه محقق بشه. یعنی این چالش بین اینکه آیا دروس نظری و رسیدن به نمرات خوب در دوره دیپلم آیا مانع از این می شود که یادگیری عمیق اتفاق بیفتد رو یکی از راه های رسیدن به این هدف دوگانه و داشتن هر دو رو استفاده از امکانها و فرصتهای همه جایی و همه مکانی و همه زمانی مدرسه می کند، که حالا در ادامه جزئیات بیشتری از این استفاده رو نمونه ارائه خواهم کرد. خب نکته دوم این که برایان میل برای طراحی پیشنهادی خودش در دوره متوسطه یکی از در واقع الگوهاش و ابزارهایی که پیشنهاد میده این هست که با توجه به تنوع موضوعات درسی و با توجه به اینکه اینها لازم هستند که باشن، یعنی برایان میل از طرفداران کسی است که سابجکت ها رو، لزومش رو و حضور دیسیپلین ها رو، خصوصا دیسیپلین های اصلی رو لازم میدونه. اما یکی از در واقع راه هایی که بتوان به این دیسیپلین ها رسید و در این حال به اون موارد ریشه‌ای که عرض شد هم برسیم و اون مهارت های کلیدی هم برسیم، این است که ارتباط تار و پودی بین اینها ایجاد شود. یعنی موضوعات درسی نوشته بشوند که در یک ترم یا یک سال تحصیلی چه موضوعات درسی هستند. هر موضوع درسی به ذاته دارای یک سری مفاهیم کلیدی، مهارت های کلیدی هستند و حالا فکت، حقایقی که در اون عرض کنم که رشته و درس هست. با تهیه یک جدولی برایان میل پیشنهاد میده که با تهیه این جدول برای هر کدام از دروس، معلمین در دپارتمان های مختلف با توجه به اینکه هر درسی رو یک معلم متفاوت تدریس میکند، به این خواهند رسید که بین جدول های ارائه شده از دروس مختلف مشابهت‌های زیادی در بخش مهارت‌های کلیدی و مفاهیم کلیدی هر درس است. گرچه در بخش حقایق گفته شده یا در بخش دانش‌ها و عرض کنم که اون در واقع نالجی که در هر حوزه قرار هست ارائه بشه تفاوت هست، ولی در بخش‌های مفاهیم کلیدی و مهارت‌های کلیدی این اشتراک بالاست. برای همین پیشنهاد میده این جدول تهیه بشه. وقتی که این جدول تهیه شد، دپارتمان های مختلف یا معلمین دروس مختلف دست به عرض کنم که همپوشانی موجود رو ببینن و دست به طراحی های مشترک بزنن با توجه به همپوشانی هایی که در این مهارت های کلیدی و مفاهیم کلیدی هر درس هست. از کی کانسپت ها هم خود ایشون و هم افراد دیگری تحت عنوان بیگ آیدیا یا ایده های کلان هر درس هم یا هر رشته هم نام برده. بنابراین در واقع این بیگ آیدیا ها در درس های مختلف استخراج می شوند. مهارت های کلیدی هر درسی هم استخراج می شود. مثلا در درس تاریخ رو مثال می زنه که بیگ آیدیاش این است که بچه ها متوجه شن دوره های مختلف تاریخی عرض کنم که چه تأثیری بر دوره بعدی دارد، دوره های مثلا شاهنشاهی یا دوره های عرض کنم که حکومت های مختلف چه تأثیری بر دوره بعدی داشته و چگونه شکل گرفته. این یه مفهومه که چگونه حکومت ها به وجود میان، چگونه از بین میرن. این یک در واقع بیگ آیدیا هست. کی سکیلز یا مهارت کلیدی این حوزه تاریخ هم عرض کنم جستجوگری است، پیدا کردن شواهد تاریخی قابل اتکا است. خب در دروس مختلف هم همین اتفاق بیفتد و بعد از بین این مشابهت ها معلمین دروس مختلف دست به انتخاب تمهای مشترک بزنن که در صفحه 79 کتاب الگوهای مختلف برنامه هفتگی رو هم حتی در مدارس موجود و در مدارسی که میخوان از این الگو در آینده استفاده کنن به تصویر کشیده که یکی از این الگوها این است که برای چند هفته مدرسه متمرکز بر تدریس جداگانه دروس مختلف میشود و بعد برای یک هفته تمام درس ها تعطیل و بچه ها وارد یک پروژه مشترک از دوشنبه تا جمعه می شوند، از ابتدا تا انتهای هفته می شوند. یعنی بعد از 5 هفته کار این مجزا و تفکیکی، یک هفته کار تلفیقی به صورت عرض کنم که اینکه همه دروس با هم تلفیق بشن. این یک مدل. یا یک مدل دیگه این هست که 4 روز هفته رو معلمین دروس خودشون رو به صورت انفرادی و مجزا تدریس کنن و جمعه ها رو تبدیل بکنن به روز تلفیق و عرض کنم که این مفاهیم کلیدی و مهارت های کلیدی دروس مختلف رو در یک روز تجمیع بکنن که بچه ها ارتباط بین اون رو هم ببینن. یا حتی در واقع مدارسی رو مثال میزنه که 3 هفته اول یا حتی 5 هفته اول سال رو، یعنی تقریبا 2 ماه سال رو صرفاً روی پروژه جلو میرن و این الگو به صورت تلفیقی جلو میره و بعد که این مهارت‌های بیسیک و پایه ساخته شد، مهارت جستجوگری، مهارت کار با همدیگه انجام دادن، کار گروهی انجام دادن، تمرکز بر تسک داده شده، این مهارت‌ها وقتی شکل گرفت ظرف این 2 ماه، بعد وارد عرض کنم که ماه تفکیکی میشن که هر درسی و هر معلمی مجزا درس خودش رو پیش میره. و الگوی جالبی که دیگری که در واقع پیشنهاد داده و در یکی دو تا مدرسه در حال اجرا هم هست اینه که کلن سال هفتم، یعنی سال اول متوسطه اول رو به این مهارت‌های کلیدی پرداختن، به این مهارت‌های پایه و به ریشه ها پرداختن و بعد سال هشتم و نهم رو تمرکز بر موضوعات درسی کردن، که یک در واقع پژوهشی هم در این حوزه انجام شده که گزارش میکنن که اگر هفتم رو ما به این در واقع شیوه انجام بدیم، هم گذار نرم و بهتری از دوره دبستان به دوره دبیرستان اتفاق میفتد که انتظارات متفاوتی از عرض کنم که دانش آموز میرود و هم یک پایه قوی میشود برای اینکه بچه ها بتوانند خودشون رو برای اون امتحانات GCSE یا دیپلم آماده بکنند که در 16 سالگی اتفاق می افتد. یعنی در 16 سالگی که بچه ها دیگه دیپلم می گیرن و درگیر اون امتحانات میشن که همیشه این GCSE متهم به این بوده که برنامه درسی رو محدود کرده، برنامه درسی رو نحیف کرده و از اون گستردگی انداخته، با این کار می توان بخشی از این مشکل رو جبران کرد که بچه ها کل سال رو تمرکز بر مهارت های کلیدی و پایه‌ای بکنن. نکته سوم، برایان میل یک تمرکزی داره بین تخصص گرایی و عرض کنم که عام گرایی در این دروسی که در دوره دبیرستان ارائه می شود که از نظر ایشون هم تخصص گرایی و هم عام گرایی قابل جمعن و لزومی نداره که یکی رو به قیمت از دست دادن دیگری کنار بگذاریم. یعنی چالشی که در کشور ما هم موجود هست که آیا بچه ها باید وارد رشته ها در کلاس دهم بشوند یا نشوند، یعنی این تخصص گرایی اتفاق بیفتد یا نه. خب در انگلیس در کلاس عرض کنم که دهم و یازدهم دقیقا معادل ایران انجام می شود، ولی اونجا این تخصص گرایی کمی از جنس اصطلاحاً نرم هست، یعنی بچه ها امکان انتخاب دارن، یعنی کلاس دهم و یازدهم رو آپشن ها یا در واقع دروس انتخابی برای بچه ها وجود دارد، گرچه دروس عرض کنم که اجباری هم هست که باید حتما همه اون دروس رو بگیرن. پس در واقع تلفیقی از این تخصص گرایی و عام گرایی رو ما در دوره متوسطه دوم میبینیم و براین میل همچنان نشان میدهد که همین الگوی درختی و طراحی فرصتهای یادگیری با همین مدل مثلثی که عرض شد، یعنی فرصت یادگیری در مرکز مثلث، در رأس بالایی مثلث اون موضوع درسی یا اون تاپیکی که در اون درس قرار است تدریس شود، مثلا فرسایش در جغرافی، و در دو رأس پایینی ریشه های درخت که سمت چپ رو ایشون در واقع تحت عنوان کی اسکیلز یا مهارت های کلیدی ازش نام میبره که میتواند مهارت های کلیدی عام باشد یا مهارت های کلیدی خاص رشته باشد. مثلا در درس جغرافیا مهارت جستجوگری، مهارت مقایسه، اینها در واقع خاص و عام هستند دیگه، دروس درس جغرافی و دروس دیگر است. در رأس سمت راستی مثلث هم عرض کنم که بعد رشد عاطفی، رشد فردی، رشد اجتماعی کودک و دانش آموز، ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی رو پیشنهاد میکنه. این مدل مثلثی رو همچنان کارا و اثر بخش میبینه که بین دروس عام و دروس خاص در دوره متوسطه دوم حتی از این الگو استفاده کرد و در ابتدای هر فصل نمونه های واقعی رو میاره برایان میل از اینکه اینها اتفاق افتادن و چگونگی اتفاق افتادنشون در طول اون فصل شرح میدهد. نکته چهارم به بحث شایستگی براین میل میپردازد، بحث کامپیتنسی و تعریفی که از کامپیتنسی دارد در دو سه جای این کتاب، از جمله صفحه 83 کتاب از اون نام میبره، اینه که دانش به اضافه مهارت به اضافه نگرش مساوی کامپیتنس، یا تلفیق دانش و مهارت و نگرش رو شایستگی مینامد. برای رسیدن به شایستگی در دوره متوسطه اول و دوم که در برنامه درسی ملی انگلیس مفصل از اینها ذکر شده، چند تا از اونها رو براین میل مثال میاره و یک ماتریسی رو در واقع نشون میده در صفحه 84 که شایستگی هایی مثل حل مسئله، مثل کار تیمی کردن، مثل تفکر سنجشگران داشتن، خلاقیت و ارتباطگیری با دیگران رو در داخل ماتریس قرار میده و بعد دروس متوسطه رو در بخش ردیف قرار میده و از مدرس های اون دروس درخواست میکنه که نشون بدن که آیا این شایستگی مثلا حل مسئله میتواند در علوم اتفاق بیفته، در ریاضی، در هنر، در موسیقی، در طراحی و تولید، و اونها تیک میزنن و بعد باز دوباره با این ماتریس با استفاده از همون الگوی درختی و مثلثی که ذکر شد شروع به عرض کنم که استفاده از اون الگو برای طراحی فرصت‌های یادگیری میکنه. اما نکته‌ای که هست این هست که برای مهارت‌ها همچنان که ما برای پیشرفت بچه‌ها در دروس مثل ریاضی، علوم ما یک سری نردبان در واقع رشد میبینیم که اگر شما از یک لایه و یک سطح عبور بکنی وارد سطح بعد میشی، برای این شایستگی ها و مهارت های کلیدی هم سوال میکنه که آیا ما یک نردبان پلکانی که نشان دهد مرحله بعد یادگیری حل مسئله برای یک دانش آموز چیست وجود دارد یا خیر، که ایشون اینجا هست که به فدراسیون در واقع فدراسیون کسب و کارها مراجعه میکنه و از اونجا کمک میگیره که همانطوری که در برنامه درسی ملی دوره متوسطه ما برای دروس مختلف ریاضی و علوم و انگلیسی و تاریخ و جغرافی ما یک در واقع لول تعریف کردیم که 8 لول هست و بچه ها وقتی که یک لول رو تعیین میکنن به سطح بعدی میرسن، همونجوری که مثل زبان انگلیسی ما سطح تعیین میکنیم، برای مهارت ها و شایستگی ها همچنین سکیل لادر یا پروگرشن لادری یا یک نردبان پیشرفت تدریجی وجود دارد و اونجاست که از در واقع فدراسیون کسب و کارهای مختلف و همچنین نهادهایی که مرتبط با شغل و حرفه هستند و این مهارت ها رو دسته بندی کردند و سطح بندی کردن کمک میگیرد که معلم ها در دوره متوسطه اول و دوم بتونن طراحی هاشون رو بر اساس سطوح مختلف رقم بزنن و سامان بدهن و مهمتر از آن سنجش هاشون رو هم بر اساس سطوح مختلف سامان بدن. یعنی اگر از دانش آموزی در سطح 7 در واقع مهارت حل مسئله سطح 7 سوال شد و سنجیده شد و بچه‌ای و دانش آموزی این بخش رو تونست نمرش رو بیاره، حالا وارد سطح 8 بشن و سنجش مرحله بعدی رو از سطح 8 که در واقع سطح پیشرفته تر و پیچیده تری از تفکر رو نشون میده، سنجش رو بر این اساس طراحی بکنن و همچنین عرض کنم فرصت‌های یادگیری یه برنامه درسی رو هم از همین نوع در واقع و بر اساس همین سطوح مختلف طراحی بنماید. خب نکته پنجم و آخری که مایلم با شما دوستان صحیح بشم، بحث رشته های فنی حرفه ای است. ایشون آموزش دروس فنی حرفه ای را هم بر مبنای الگوی درختی و مثلثی ذکر شده شدنی می داند و مثال هایی رو میاره که در رشته هایی که بچه ها وارد حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات میشن و دست به انتخاب دروس فنی و حرفه‌ای میزنن، مجدد این الگو میتواند فرصتی را فراهم بکنند که هم دانش موجود در اون رشته رو به دست بیارن و هم مهارت و عرض کنم که تسلط مهارتی به اون موضوع رو. از رشته های مختلف براین میل مثال میاره، از آشپزی، آرایشگری، تربیت کودک، مهندسی و امثال هم مثال میاره و بعد مدیران مدارس رو دعوت میکنه به این که به مدرسه خودشون اکتفا نکنن و محله و مدارس دیگری که در نزدیکی مدرسه وجود داره به کمک بگیرن تا بتوانند این الگو رو که یعنی در واقع استفاده از فضای کار و محیط‌های کار در آموزش موضوعات خاص درسی هست رو ازش غافل نشن. به تعبیر دیگر مجدد ارجاع میده به نگاه هرش که هیچ مهارتی رو نمیتوان از دانش جدا کرد و این یک ثنویت کاذب هست که باید از آن عبور کرد که فکر بشود که این مهارت‌ها در خلأ اتفاق می‌افتد. و حتی یک تعبیری رو براین میل استفاده می‌کنه به نام skills as organizers of learning experience، یعنی مهارت‌ها رو مبنای ساماندهی فرصت‌های یادگیری قرار دادن و میگه وقتی که مهارت‌ها ارگنایزر باشن، ساماندهی کننده فرصت یادگیری باشن، به ناچار تسلط بر مهارت‌ها و پیشرفت در سطوح عمیق‌تر مهارت‌ها مستلزم کسب دانش بیشتر است. و به عبارت دیگر افرادی رو ما مسلط و ماهر مینامیم در رشته‌های فنی و حرفه‌ای که به دانش بیشتری هم رسیده اند. یعنی بالاتفاق افرادی که ماهرند دانش وسیع‌تری و عمیق‌تری هم نسبت به اون پیدا کردند و برعکس کسانی که دانش بیشتر و عمیق‌تری رو در حوزه خاصی پیدا کرده اند مهارتمندترند. یعنی این دو در واقع تکمیل و تجمیع کننده همند، تکمیل کننده همند، مگر اینکه اون تعریفی که از دانش می شود دانش حقایق و عرض کنم حفظیات باشد که اینجا منظور نیست و اصلا اون دانش محسوب نمی شود. یعنی کلمه نالج در واقع به اون اطلاق نمی شود به گفته هرش و به گفته براین میل. پس در واقع براین میل در این بخش انتهایی که فنی و حرفه‌ای می رسد، رشته‌های فنی و حرفه‌ای، مفصل در واقع الگویش را توضیح میده و کاربردش رو تثبیت و ثابت میکند و فقط یک چالش میبینه برای کسی که میخواد برنامه هفتگی مدرسه رو طراحی بکنه که اسمش گذاشته تایم تیبلر. تایم تیبلر رو یک نامه‌ای هم در واقع جالبه که از معلم‌های مختلف دروس مختلف فیزیک، شیمی، ریاضی، اقتصاد میخواد، هنر میخواد، که یک نامه‌ای بنویسن به یک فردی به نام تایم تیبلر که معاون آموزشی هست یا حالا مسئول پایه هست، مسئول پایه هست که باید برنامه و اونجا در واقع یک فصل مفصل این کتاب داره راجع به فقط برنامه هفتگی که چگونه برنامه هفتگی رو میتوان سامان داد که هم به دروس مشخص شده تجویزی برنامه درسی رسید و هم به این مهارت‌های کلیدی و پایه‌ای و شایستگی‌هایی که بچه‌ها باید بهشون برسن. البته چالش است. برای همین تایم تیبل رو و برنامه هفتگی رو از نوع برنامه هفتگی منعطف پیشنهاد می‌کنه که هم روزهای طولانی، هم سالهای در واقع طولانی تر شده، سال تحصیلی طولانی تر شده رو پیشنهاد میده. Extended days, extended years، یعنی ایشون میگه که هم اگر قانون میگه 190 روز دانش آموز باید در مدرسه حضور پیدا کند، اما تعیین نکردی کدوم 190 روز. این مدیر مدرسه است و اون معاون آموزشی و مسئول پایه است که میتواند تعیین کند این 190 روز در کدام روزهای 365 روز سال اتفاق بیفتد. و اگر در واقع در کدام ساعت ها، مثلا extended days رو پیشنهاد میده که الان هم در انگلیس در واقع جاری است که مدارس از 7 صبح تا 10 شب در واقع باز باشن بر اساس نیازهای بچه ها و وجود کارگاه های آموزشی در داخل مدرسه، اتصال بچه ها در واقع به بیزینس ها و کسب و کارهای محلی بتوانند ساعت های مختلف رو پر بکنند. یک در واقع نمونه موفقی هم که در انگلیس بوده و الان هم هنوز به نحوی ادامه داره و در ایران هم ما داشتیم و ادامه پیدا نکرد، این بود که یک روز از هفته رو به طور کامل دانش آموز دوره دبیرستانی در داخل یک کسب و کاری بگذرانه که ما تحت عنوان طرح کاد داشتیم. یک روز هفته رو در عرض کنم که اونجا در اون محل کاری که در محلیت مدرسه قرار دارد حضور پیدا می کرد. و همطوری که در این کتاب آورده شده، بیشتر خاطرات بچه ها و بیشتر نقطه عطف هایی که در زندگی بچه ها اتفاق می افتد به این همین روزهای حضور در محل کار است. خب حالا در ایران به خاطر اون نمیدونم اشکال پنجره های باز و عدم مدیریت و ساماندهی کار این تعطیل شد، اما هم تجربه خود بنده از حضور یک روزه هم در عرض کنم در داروخانه و دوستان دیگری که در مکانیکی و جاهای مختلف حضور پیدا می کردن، این نقطه عطف رو و این تماس با محیط کار و یادگیری مهارت‌ها و به کار بستن آنچه که در روزهای دیگر هفته به ما یاد می‌دادند در اون روز کاری و حتی ارائه نیازهای جدید و بیان نیازهای جدیدی که چه نوع نیازهایی من دارم در ارتباط با دیگران، اینها در خاطرات کسانی که طرح کادر رو تجربه کردن هست. و براین میل اشاره می‌کنن که در انگلستان وقتی که این شروع شد با همون دیپلوما و بعد حالا تحت عنوان GCSE ادامه پیدا کرد، هنوز بعضی از مدارس با این به خاطر آزادی که دارن بعد از ظهرهایی رو برای بچه‌ها برای حضور در کار در واقع طراحی میکنن محل کار. و در انتها براین میل این اتصال رو فقط در واقع نگرانیش از اینه که این حضور در محل کار تبدیل نشه به یک اینکه یک روزی که خوش گذشت، یعنی فان اکتیویتی فقط نیست، یک روزی که باید برای اون روز اتصال معناداری با آموخته های روزهای دیگر فراهم کرد که باز دوباره برمیگرده معاون آموزشی و اون تایم تیبلر مسئول پایه که بتواند این رو طراحی بکند. مفصل عرض کردم در یک فصل این تایم تیبلینگ و مهارت برنامه هفتگی نوشتن رو در این عرض کنم که کتاب معرفی میکنه و الگوهایی رو پیشنهاد میده برای اجرایی کردن برنامه درسی برنامه هفتگی منعطف. امیدوارم که اثر بخش بوده، جذاب بوده برای دوستان که دعوت بشن، کسانی که به برنامه درسی دوره متوسطه، برنامه درسی فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و برنامه درسی که تلفیق این دو با هم هست و ورود بچه ها به بازار کار و به بازار دانشگاه و حوزه دانشگاه هست رو علاقمند کرده باشه که این امکان وجود داره که دبیرستان رو علارغم همه این چالش هایی که داره تبدیل بکنه به یک دوره اثر بخش و اثرگذار و منتج به آماده شدن برای ورود به بازار کار یا ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی بشود. متشکرم از توجه دوستان و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.